الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از سال تصرف المغون به عهد تصرفات المسقطت للخیارات المتقدمه بعد علمه بالقبر. اون مسئله که از محشی شلومن نقل کرد بر این که اشکار کرده که قبن طرف بایه قبول داریم، قبن مشتری هم قبول داریم، به جهت که فرموده مغون یا بایه یا مشتریه یا عرض میشد هر دوش هم میفرموده بود که معقول نیست. و اون توجیه اولی مال محقق قمی رحمت الله علیه بود. اینی که میخوام عرض کنم رو اصرار بعضی از رفقایی که نداشت محقق قمی وقتی که مثال میزد میگفت یه جنسی را خریده به 4 تومن به شرط این که عوض 4 تومن 8 دینار بده. بعدن معلوم شد که جنس 5 تومن ارزششه و 8 دیناری که جای 4 تومن داده 48 قرون میارزه. فرمود در این صورت به 5 تومان مغبون شده. اما اینجا اشکار کردن بعضی از محشیم فرمیده که نواد بگه به 5 تومن یعنی به 2 قرون اینجوری باید بفرمان بالخمس، به 5 مغبون شده یعنی 1 تومن، چون جنس 5 تومنی شده داده 4 تومن، باید بگه به 5، یا بگم مغبون شده به تومان 5 ورداره، یا باید 5 تنا بگه یا تومان تنا بگه. بعضی از محشین اینجور اشکاری کردن. بعضی هم گفتن که این که فرمیده به 5 تومان اضافهش اضافه لامیه نی، یعنی 5 که مال تومانه، اضافهش اضافه بیانیه است، به 5 تومان که یعنی تومان اضافه بیانیه. اینا درست نیست هیچ کدومه. اونجوری که ما عرض کردیم گفتیم که همینی که مرحوم شیخ در عبارت نوشته به 5 تومان اضافهش هم اضافه لامیه است، یعنی 5 تومن یعنی به 2 قرون مقبونه. اونی که این محشینه به اشتباه انداخته منشأش خود شیخ انصاری شده. اولش که میفرمود که شرط خیار قبلیه شرطش نه که قبل فاحش باشه، میگم که در 1 در 20 مقبون نیست، در 2 نیست. تا من حرف اون مالک رو نقل کرد و پایین که آمد فرمود بله به سلس و به ربع و اینا انسان مقبون هست، خمسش محل اشکاله، اما بعید نیست که خمسم قب باشه کما سیعتی از تصریح و من المحقق القمی. اون عبارتا نیفهمان یعنی به 5 قیمت. واره که این بنده خودم مثالی که زده خود محقق القمی مثالش این نیست که به 5 قیمت مقبون شده، به 5 قیمت مقبونه. قیمتش 5 تومن بوده، 5ش 1 تومنه، به 5 مقبونه یعنی به 2 قرون 1/25. کنجام اول مواسطش عرض کردیم که ای محقق قمی 5 قیمت هم آخوا بگه، 5 هم آخوا بگه، و 5 تومان یعنی 5 که مال 2 قرونه. حالا برای خاطر این که شبهتون خوب حل بشه و این چیزا که در حاشیه میگن خیال نکنه که همه اشکالاتی که به شیخ میکنن صحیحه، یا به عبارتش این عبارت خود جامع شتات، این مال خود محقق قمیه. سوال بهش نوشتن، به محقق قمی نوشتن در شرح لمعه میفرماین که ول مغبون اما البایه اول مشتری او هما، مغبون یا بایه یا مشتری یا هما من. آیا چنین معامله که هر دو مقبون باشن ممکن الوقوع است؟ یعنی داریم یه جایی که هر دو مقبون باشن یا نه؟ و ملا احمد طولی رحمت الله علیه سوالش فارسیه، اون نه اینکه احتمال دارن که این اشکال مال شیخ علی صاحب حاشیه شلمه باشه یا مال ملا احمد طولی. در اینجا که نوشتن ملا احمد در حاشیه بر همین عبارت نوشتن که قد عرفت که قبن در طرف بایه اینه که جنسش کمتر بفروشه، قبن در طرف مشتری اینه که جنس ها گرانتر بخره. و چجور میشه که در یه معامله هم بیشتر باشه هم کمتر؟ این همونه که خودش گفتم محاله. این ازشون سوال کردن که قبن طرف اینی ممکن الوقوع هست یا نیست. فرمده جواب این عبارت در مسالک هم مذکوره، یعنی همینه که در شلومه فرمیده شهید در مسالک هم هست که المغبون اما البایه اول مشتری او هما. و اون چه الحال به نظر میرسد نوشته، و اون چه الان به خاطر حقیر میرسد در فرض این آن است که مثلا با یه متاع خود را میفروشد به 4 تومان. به 4 تومان فلوسی، یعنی پول خورد، که 8 عدد اشرفی نو بگیرد. عدد 4 تومان 8 دینار بگیرد، 8 اشرفی بگیرد. به اعتقاد این که 8 عدد اشرفی مساویه 4 تومان هست، عقیده شون میده که 8 دینار 4 تومان میارزه. و بعد از آن معلوم میشود که متاع 5 تومان، 5 تومان فلوس ارزش داشته، 5 تومان. و 8 عدد اشرفی هم مساوی 4 تومان و 8000، هم 5000 و 4000 که میگن 8000، یعنی 4 تومان 8 قرون، 4 تومان و 8000 دینار بوده. پس باید میتواند ادعای قبل بکنن در مطالب قبل چقدر؟ 2000 دینار، یعنی 2 قرون. دینارش حالا منتشین زمان ما ورداشته شده، میگن 2000 و 3000 و 4000، دینارش نمیگن. یعنی باید مطالبه قبل کند به 2000. خود 2000 یعنی 2 قرون دیگه، پس میشه 5 تومن. پس نه اون حاشیه درسته که میفرمان اضافه بیان نیاد، نه اونی که فرمیده صحوه، یا باید تومن خالی باشه یا باید 5 خالی. نه خیر، همون 5 تومن یعنی 2 قرون، 5 قیمت. این باید خودشه دیگه، که نمیشه کسی انکار کنه. بایه میتواند ادعای قبل بکند در مطالبه قبل به 2000 دینار، یعنی به 2 قرون. این خمس خمس قیمت هست. حالا پس اون دو هاشیهش کدوم درست نیست؟ این از این مطلب. نه، هم عربی دارم فارسی. شعر مثنوی عبارت شلومه مثال دیگه همه چی توش هست. گفتن این شعر مثنوی واسه ما معنا کن، این فران شعره واسه ما معنا کن، همه چی توش هست. خب حالا میام سراغ مسئله خود. اینم از این. حالا این آقا که خیلی دنبال میکنه، خب ازش انسان باید ممنون باشه که غور میکنه و اینا. اما مقصود از اینه که حالا هرچی حرکت مینویسه و اشکال میکنه، باید یه خوده بازم انسان بیشتر دنبال کنه بینه که حالا حق همینه، غلط هست، صحبه مثلا. خود نوایت خود بنده خدای دیگه. پس همین 2 قرونی که خودش نوشته، 2000، شیخ انصاری نوشته به 5 تومن. 5 تومن هم 2000 دی، هم 2 قرون نکرد، این همونه دیگه. نه اینکه یا 5 تومن بگو یا تومان تنها، یا اگر 5 تومن میگی این اضافهش اضافه بیانیه است، نه اینکه لامیگه اینجور. حالا میفرما از ثالث سوم از مسقطات خیار قبل فهمیده. سوم از مسقطات اینه که مقبون تصرف کند در اون چرا که خریداری کرده، بعد از آنی که عالم به قبل شد تصرف کند یه نحوه تصرفی که سایر خیارات هم به تصرف ساقط میشد. خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شد، اون هم گفتن اگر ذل خیار تصرف کنه خیار ساقطه. یک نحوی از اون انهایی که سابقا تصرف میکرد و سایر خیارات گذشته ساقط میشد، حالا مقبون بعضان که آگاه شد که مقبونه، از اون رقم تصرفات که کرد حق ساقط میشه. خب میفرمان چه دلیلی داری بر این مطلب که در خیار قبل بعضن که مقبون فهمید مقبونه اگه تصرف کنه حق ساقطه؟ چه دلیل داری بر این مطلب؟ میفرمان که همون دلیلی که در سایر خیارات دلالت کرده. به جهتی مگر خیار مجلس هم نمیگفتید به تصرف ساقطه، مگر خیار شرط هم نمیگفتید به تصرف ساقطه. وانه که دلیل که نداشت، که نسی نداشت، که نس مال خیار حیوانه. در خیار حیوان حضرت صادق علیه السلام فرموده فن عهد صفیه حدثن فلا شرط له، فرمود المشتری سلاست ایام بالخیار، یا صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام. بعدش هم فرمود فن عهد صفیه حدثن فلا شرط له، اگر احداث حدث کنه در اون مریض فلا شرط له، یعنی خیار نداره. پس نس مال خیار حیوانه که فرموده تصرف مسقطه. با اینکه نس مال خیار حیوانه، شما در خیار مجلس هم فرمودید تصرف مسقطه، در خیار شرط هم فرمودید تصرف مسقطه. همون دلیلی که اونجا تصرف و مسقط میدونست در اینو مسقط میدونه، به جهت که نز که مخصوص خیار حیوانه که. خب حالا همون دلیلی که در اون خیارات باعث میشد که تصرف مسقط بود اون چی چیه؟ میفرمان اون دلیل عبارت است از اجماعی که از علما در این بین هست. گفتن اجماع در این بر این مطلب که اگر ذل خیار تصرف کند در منطق الی، این اجازت، اگر تصرف کنه در منطقه لعن این فسخون. مثلا یک کسی فرششو فروخته اختیار فسخ داره، حالا فرشه که فروخته یه چیزی بهش دادن عوضش، گفتن اگر تصرف کند در این منطق الاله، در این عوض این امضای بیعه، اگر تصرف کند در منطق الان، در اون فرشی که فروخته، ورش داره به کسی ببخشه یا ورش داره به کسی بفروشه، گفتن این فسخه. پس اجماع داریم که تصرف ذلخیار در منطق الاله اجازه است، در منطق الان فسخه. حالا این ذلخیار که مقبونه، آگاه هم شده است که مقبونه، که داره تصرف میکنه در منطق الاله، اونی که به سوی او منتقل شده، تصرف در منطق الاله اجازتون، امضاء بیع است و اجازه بیع. خب پس همچنانه که میگفتیم خیار مجلس اگر ذلخیار تصرف کنه خیار ساقطه، برای همین بود، برای این اجماع بود که ذلخیار اگر تصرف کند در اون چرا که بهش منتقل شده، این اجازتون، این امضای بیعه. یه دلیل، یکی هم اون علتی که در روایت خیار حیوان بود، نبود که حضرت صادق فرمود فین عهد صفی عهد سم فلا شرط الله، پشتش فرمود فذلک رزمه، یعنی کسی تصرف کند فلا شرط الله، یه حق فصل نداره، فذلک رزمه، یعنی حالا که تصرف کرد این رضایت به بقای بیعه، حضرت تعلیل کرده. ما از این علت تجاوز میکردیم در خیار مجلس و شرط هم میگفتیم، میگفتیم اگر تصرف کنه که تصرفش دال بر رضا باشه، یه حق فصل نداره. پس همون علتی که در اون روایت هست که علما از اون علت استفاده کردن که هر کجا ذلخیار تصرف کنه حق ساقط در خیار مجلس و شرط، همون علت اینجا هست. وقتی مقمون فهمید مقمونه تصرف میکنه، اینجا همون فلا شرط الذی خیار نداره فذلک رزمن، یعنی اون تعلیل، اون عموم علت اینجا میاد، این فرمان دلیلشه. پس هرگاه شخص مقمون آگاه شد به قبل و تصرف کرد، یه حق فصل نداره. به این دو دلیل، مگر اینکه می فرمان کسی اشکال کنه. حالا اینم عرض کنم، یکم این که شما چه دلیل دارید بر اینکه شخص مقمون خیار داره؟ دلیلتون بر خیار یا اجماع یا حدیث نفی ضرره، یکی از این دو تایه. اجماع که می فرمان بعد از تصرف نمیتونه حکم کنه، بجد که اجماع دلیل لبیه، قرد متعقن جایی که تصرف نکرده، اون حق فصل داره، نمیتونه بگیم مطلقا خیار فصل داره، که قرد متعقن جایی که مقمون وقتی آگاه شد که مقمونه تصرف نکنه، اون اجماع میگه خیار داره، این مال اجماع. حالا که تصرف کرده اجماعی نداریم که. یعنی که دلیلتون نفی ضرره، لا ضرره ولا ضرار فی الاسلام، اونه. خب اونم نمیتونه اینجا حکم کنه که بعد از تصرف خیار داره. چرا؟ بجرد که خودت که فهمیدی مقبونی و تصرف کردی، خودت اقدام کردی به ضرر خودت. چجور اگر اول آدم بدونه گرونه و بخره خیار نداره؟ چون گفت لا ضرر، ضرری که انسان اقدام نکنه میا ور میداره و لزوم از بی ور میداره، اما ضرری که انسان اقدام کنه بو که کار نداره که. بله، پس چجور اگر اول بدونه گرونه و در این حال بخری خیار نداری؟ چون خودت اقدام کردی. حالا که فهمیدی مقبونی و تصرف کردی، مثل همون اقدام اولته. چجور اگر اول اقدام به ضرر میکردی حق فصل نداشتی، حالا نداری. پس دلیل برخیار میفرمان ما نداریم بعد از تصرف مقبون، یا اجماع قدر متیقنش مال قبل تصرف هست، یا لا ضرر هست، ضرری که آدم اقدام کنه لا ضرر کارش نداره که. آره حالا فهمیده، بعد القبن، بعد العلم بالقبن. آره فرض مسئله اینه از سالس. بله، در کدوم مقدار؟ در کدوم مقدار؟ نه آقا جون، این فرش خریدن بینه 5000 تومن کلاش دن سرش بشگرون دادن، چرا این فرش آریه میدی به کس دید؟ چرا روش میشینی؟ چرا؟ نه راضیه دی به بقای به آدمی که راضی نیست، میگن یا الله اینا فوری ببریم پس بدین. بله، حالا میخواد استفاده کنه. نه میشه دخیل، نه میشه عرض میشه حالا استفاده میکنیم تا بینیم بچه میشه امام زاده رو حالا زیارت کنیم تا انشالله تا خلوته. ساکن اینه قضیه امام زاده رو نمیدونم، اون موثق گفتم یا این موثقه. یه دو رفته بودم مکه چند سال پیش، اینا نهم ذی‌الحجه رسیدن مکه، خلوت رفقاشم گفته بودن تا امام زاده خلوت است سیر دلمون زیارت کنیم که شروع که شد در مخالی نمونه، سیر دلشون امام زاده رو زیارت کردن. پس معلوم شد ای بابا همه عرفاتن که هیچی هرچشون تموم شد، امام زاده رو زیارت کردن. حالا استفاده میکنید تا این بچه میشه. خب پس به این دلیل میگیم که شما چی بفرمایید؟ نه نه همون تصرفی که کرده بسته، فهمیدی مقبونه؟ چرا تصرف کرده؟ این تصرف دال بر رضایت، هر تصرفی دال بر رضایت برق باشه مثل اقدام اوله. چطور اگر انسان میدونه گرون میدن و میخرن خیال نداره، حرام که بعد از به فهمیدی مقبونه تصرف میکنی اینو مثل اونه خیال نداره. خب این بیان این که خیال ساقطه الا ان یقال، مگر اشکال کنی بگیم بابا ما اینجا شک در رافه داریم، شک در رفع دون از دفع، شک در رفع در دفع نیست، یعنی یه خیار مستمری برای این شخص جعل شده برای شخص مقبول. حالا نمیدونیم این تصرف رافش هست یا نیسته. چجور اگر انسان مثلا تحصیل طهارت کرد این رفع نمیشه مگر به این که نقض بشه طهارتش، یا اگر ملکیت یه مالی برای کسی ثابت شد این هستن که واسش رافع بیا. حالا این همینجور میگه، میفرمان جهل خیال بگیم شده به نهر استمرار و همیشگی، نمیدونیم تصرف رافش هست یا نه، شک در رافه داریم، خود استصحاب جاریه، نه اینکه شک در دفع باشه. نمیدونیم برای متصرف هم جهل خیال شده یا نه، خیال حدش کوتاه باشه، مال غیر متصرف باشه. نمیدونیم برای متصرف هم خیالی حادث شده یا نشده، اگر این باشه شک در دفع، و هم اگر شک در دفع نباشه بدونیم خیال به نحو اطلاق جعل شده تصرف رافعش باشه. اما شک در رافع داریم استصحاب جاریه. میگم مگر کسی اینا خلاصه خب بگید که شک در رافع داریم نه شک در دفع، که بگید نمیدونم اصلا برای متصرف جعل شده یا نه، حادث شده یا نه، نه خیال به نحو اطلاق جعل شده، نمیدونیم تصور رافش هست یا نه، استصحاب بها میکنیم. میگم مگر اینو بگم فتعمل که نمیشه بگی، فتعمل نمیشه بگی، یا نمیشه بین استصحاب تمسک کنی. حالا در فرض شک در رافه، خب اون مطلب چیزی جواب میده که اول گفتی، گفتی چجور اگر کسی اقدام کنه خیال نداره، اقدام بعد از بیعه مثل اقدام قبل از بیعه، مثل حین البیعه، هر دوش دیادم خیال نداره، لا ضرر جاری که نیست، که جاری نیست تا بگه یه خیالی به نحو اطلاق جعل شده شک در رافع داریم استصحاب میکنیم. باید به اون حدیث تمسک کنی، باید به فضائل که به زمن تمسک کنی، نمیشه به لازرر تمسک کنی، یا اگر شک در بقا و ارتفاع خیال داری استصحاب بقا کنی، چون شک در رافع داری. خیر، چون خودت فرمودی که کسی که ابتدا اقدام کنه خیال نداره، و خودت فرمودی آدمی که بعد راضی میشه مثل آدمی که اول اقدام کرده، در جای استصحاب نیست، جای لازرر که نیست که. پس باید همون علتی که در کلام امام صادق که فرمیده فضال کرده زن من باید به او تمسک کنیم و بگیم خیال نداره. خب این یه راه که اشکال کنیم فتحم مر که اینجوری نمیشه اشکال، یا نه یه راه دیگه پیش بکشیم برای اینکه شخص مقمون بعد از تصرف خیال ساقط نیست. به چه دلیل؟ ندعی اینجوری ادعا میکنیم، میگیم بابا علما یک کلامی دارن در این مسئله، فرمودن خیار مقمون به تصرف ساقط نمیشه. علما فرمودن ببین این کلامی که علما دارن ظاهر این کلامشون اطلاق داره، تصرف بعد از قبل میگیره. بجات ممکنه کسی بگه این کلام علما مال تصرف قبل از علم به قبل نه، اونجا مسقط نیست. اما ما اینجوری ادعا کردیم، گفتیم این ظاهر کلامشون شامل میشه اون تصرفی هم که بعد از علم به قبل باشه. اما به این دلیل حکم کنیم به این که تصرف بعد از علم مقبول باعث سقوط اختیارش نیست، به استصحاب نه. این ظاهر کلام علما که فرمودن تصرف مسقط نیست، به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم چه قبل از علم به قبل چه بعد تصرف مسقط نیست، مگر اینجور بگیم. ولیکن انصاف که درست نیست، انصاف اینه که درست نیست، بیاد که اینا که میفرمان تصرف مسقط نیست، خیار قم یه خصوصیتی مثلا شما بگید داره، بگید از ما بین همه خیارات که تصرف مسقطه اینجا مسقط نیست، یه خصوصیتی داره و اطلاق داره، ظاهر کلامشون شامل میشه اونجایی هم که بعد از علم به قبل باشه، لیکن انصاف اینه که درست نیست، اطلاق نداره. که اینه که فهمیدن خیار مقمون به واسطه تصرف ساقط نیست مال قبل علم به قبل نه، آگاه نشده باشه انسان به اینکه مقبونه تصرف کنه، تصرفی ساقط نیست. به خلاف خیار عیب و خیار تدلیس، اونا قبل از علم به تدلیس، قبل از علم به عیب، علم تصرف کنه مسقطه، بعدش تصرف کنه مسقطه، قبلش تصرف کنه مسقطه. اما خیار قبل این خصوصیت رو داره که قبل از علم به قبل مسقط نیست، اما بعدش مثل اونای دیگه. همچنانه که سایر خیارات همه بعضن که انسان آگاه شد تصرف کنه ساقط میشن، اینم ساقط میشه. این علم بین خیارات این خصوصیت رو فقط داره که قبل از علم به قبل اگر تصرف کنه اون مسقط نیست. فرضا گفتن شخصی که چیز معیوبش منتقل شده قبل از علم بر اگر تصرف کنه، بعدم فهمید معیوب یا نمتونه پس بده یا نواز پس بده، باید عش بگیره. برای خاطرش این تصرفش دلالت داره که به اون عقد راضی هست، منتش بله به عیب راضی نیست، عرششو بگیره، اما حق رد نداره. پس در خیال عیب و تدلیس چه قبل از علم بر، چه قبل از علم به تدلیس، چه بعدش، تصرف مسقطه به خلاف خیار قبل، که این خصوصیت داره که قبل از علم به قبل خیار ساقط نیست، اما بعدش مثل سایر خیاراته، تصرف مسقطه. پس این ندعیمونو خراب شد، پس باید بگیم مسقطه. بعد میفرمان اصلا من در قبل از علمشم اشکال دارم، نه نگم اون علما میگن قبل از علم به قبل مسقط نیست، بعدش کار ندارم، میگم من قبل از علمشم اشکال دارم. به جهت که اگر تصرف مسقط شد فرقی نداره، فرقی نیست بین قبل از علم به قبل و بعدش، کمان که در عیب و تدلیس فرقی نیست، چه قبل از علم به تدلیس چه بعدش، چه قبل از علم به عیب چه بعدش، هر وقت تصرف کنه میگید مسقطه، خود مثل اونه که فرقی نداره با هم که. اگر برگردید بگید آخه در خیار علم نص داریم، روایت داریم که قبل از علم به عیب هم آدم تصرف کنه مسقطه، نص داریم. خب خیار عیبتون نص داره، تدلیستون چی چیه؟ چرا اونم میگید قبل از علم به تدلیس مسقطه؟ و اگر اون مسقطه اینم هست، خب خیار قبل از حیث این که نص نداره با خیار تدلیس مثل همه، چطور او شد که اونم میگید قبل از علم به تدلیس مسقطه اینو میگید نی؟ پس من در مسقطیتش، در عدم مسقطیتش قبل از علم به قبل حرف دارم. پس باید فرق گذار. وقتی انسان تتبع میکنه در کلمات علما، میبینه که نمیتونه بگه اینه که اینا میگن تصرف در خیال قبل مسقط نیست، مطلقا میگن هم قبل از علم به قبل هم بعد از علم به قبل، نمیشه اینا بگی. ولی اینکه من نیافتم کسی که تصدیق کنه به این تفسیر، همه همجوری گفتن مسقط نیست، هیچ کس تصدیق به این تفسیر نکرده الا صاحب المسالک. شهید ثانی تصدیق کرده، فهمیده بابا اینه که میگیم مسقط نیست قبل از علم به قبل نه، بعدش مسقط هست. و جماعتی هم از شهید ثانی تبعیت کردن، فرق گذاشتن بین تصرف قبل از علم به قبل و بعده. حالا اونا دیگران تصدیق نکردن، سبب نمیشه که شما بگید تصرف مطلقا مسقط نیست. تتبع که بکنی اونا هم میخوان تصرف قبل از علم به قبل رو بگن مسقط نیست، بعدش من حالا دارم بعد مواسه میکنم، پس مسقطه. و تازه تصرف قبل از علم به قبل نشم من اشکال دارم، که چه فرقی کرده این خیار با سایر خیارات؟ چطور اونجا قبل و بعد هر دو مسقطه، اینجا قبلش مسقط نیست؟ اگر برگردید بگید آخه در خیار علم نص داریم که قبل از علم به اگر تصرف کنه مسقطه، میگم خب اونجا نص دارید، در تدلیس خود نداری که، پس چرا در تسلیس در تدلیس میگی قبل از علم به تدلیس مسقطه؟ حالا که مثل خیار قبل نکه، اگر اونجا مسقطه در قبل مسقطه. ما الان دنبال داریم اینا تدلیس کنم ان شاء الله. بعد از ثالث تصرف المغمون بعد تصرفات المسقطت للخیارات المتقدمه، مغمون تصرف کند یکی از تصرفاتی که مسقط سایر خیارات بودن، یعنی تصرفی که دال بر رضا باشه نه مجرد تصرف، مغمون تصرف کند یکی از تصرفاتی که مسقط خیارات متقدمه است بعد علمه بالقام، وقتی آگاه شد که مغمون تصرف کنه این مسقط خیارش، و یدل علیه، چه دلیلی داریم برای اینکه تصرف بعد از علم به قبل مسقطه؟ و یدل علیه و دلالت داره برای اینکه مسقطه، ما دل علی سقوط خیار المجلس و شرط، همون دلیلی که میفرمود خیار مجلس و شرط مگه انسان تصرف مسقطه، همون دلیل اینو میگیره. به جهت که ما که در خیار مجلس و شرط دلیل خاص که نداریم تصرف مسقطه، دلیل خاص مال خیار حیوانه. اونجا امام صادق فرمیده فن احدث فی ادسن فلا شرط له، و دلالت میکند برای مسقط بودن ادله که دلالت دارد بر سقوط خیار مجلس و خیار شرط به واسطه تصرف. معلم ورود نسل فیه ما با اینکه ما نسلی نداریم در خیار مجلس و شرط که به تصرف ساقط میشه، وقت ساس و نسل به خیار الحیوان، نسلی که تصرف و مسقط قرار داده مقصود به خیار حیوان. اونجا فرمیده فن احدث فیه در اون حیوان فرا شرط الله. حالا اون دلیلی که در خیار مجلس و شرط گفتیم مسقطه چی چیه؟ این بیانش هم و یدل علیه ما دل على سقوط خیار المجلس و شرط، اون ما دلله چی چیه؟ اینه و هوه، اون ما دلله و هوه اطلاق بعض معاقد الاجماع، اطلاق بعض از معاقد اجماعاتی که فهمدن مقبول خیار داره. این چیز گفتن تصرف ذل خیار در منطقه لیلی اجازتون در منطقه لانت فسخ، خب اطلاقش اینو میگیره دیگه. و وقتی مقمون بعد از علم به قرب تصرف کرد در منطقه لیلی، این اجازه اطلاق بعض مواقد اجماع به انه تصرف ذل خیار، اجماع بر این داریم، اجماع بر این منعقد شده تصرف ذل خیار فی منطقه لیلی اجازت و فی منطقه لانت فسخ، یعنی اگه کسی فرشش و فروخ و اختیار فصل داره، یه چیزی به عنوان عوض گرفته، چند تو پارچه گرفته، اگر در این منطقه لیلی تصرف کنی این اجازه بگه، نه اون فرش برداره به کسی بفروشی یا ببخشی فسخه، اونه باید این پارچه مردم رو پس بدید. این یکی و هوه اطلاق، و یکی هم اون یدلو علیه مادله اینه و عموم العلت المستفادت من الناس، اون علتی که از اون نس استفاده میشد عمومیت میشه، عمومیت داره. فرمود فلا شرط الله فذلکه رزمن، هر کجا که دال بر رضا بیا مسقطه، و عموم علتی که استفاده شده از نس، همون نسی که فرمود فلا شرط الله تعلیل کرده امام در خیار حیوان، المستدل بها، اون چنان علتی که استدلال شده از اون علت در کلمات علما بر سقوط، هر کجا میخوام بگن ساقطه به این علت تمسک میکنه، به این عموم علت. علتی که استدلال میشه بود در کلمات علما بر سقوط، و اون چی چیه اون علت؟ و هی رضا به لزوم العقد، فهمید فذلکه رزمه، اون رضایت به لزوم عقده، حالمه که میفهمم مقبونه تصرف میکنه راضیه به لزوم عقده. این یکی، خب پس این دو جهت داریم، یکی اون اجماع بعض مواقات اجماع، یکی اون عموم تعلیل. علاوه بر این که ما دلیل هنا دلیل بر خیار قبل، اما نفی الضرر یا حدیث نفی الضرر است، و اما الاجماع یا اجماع محکی اجماع منقول، والاول منتفن که حتی بعد از تصرف هم خیار داره، قد متیقنش مال قبل تصرف است، والاول منتفن، این چیز نفی الضرر، نفی ضرر نیست به جهت که ضرری که انسان اقدام کرد لا ضرر کارش نداره، قبلا اقدام میکردی خیار نبود، حالا که بعد از این که بی واقع شده و فهمیدی مقبونی و تصرف کردی، حالا خودت راضی شدی، حالا خیار نداره، به جهت که دلیل خیار یا نفی ضرر است یا اجماع. اول که نفی ضرر است منتفه، فانه یعنی در این مورد نیست، فانه کما لا یجری مع الاقدام علی، نفی ضرر همچنانه که جاری نمی شود با اقدام بر ضرر، هین العقد که می بینی گرونه و می خری، فکذالک لا یجری مع رضا بهی بعده، همجرم هم جاری نیست نفی ضرر، وقتی انسان راضی بشه به ضرر بعد العقد، هر دو مثل همه، این مال نفی ضرر. و اما الاجماع فهو غیر ثابت مع رضا، خو اجماع قرد متیقن جایی که آدم راضی به بین نباشه، اونجا خیال داره، نه حتی جایی که تصرف کرده و تصرفش دال بر رضایته. و اما الاجماع فهو غیر ثابت مع الرضا، با رضایت به بقای عقد و لزوم عقد، یه اجماعی در کار که نیست که. اینا بیان این که به واسطه تصرف مقبون بعد از علم به قبل خیار ثابت، الا ان یقال، ما برگردیم و به این ادله اشکال کنیم بگیم خیار داده، ای الا نه این که میخوره به این اجماع غیر ثابت، الا نه، الا میخوره به اصل استدلال، نه این گفت خیار ثابته، مگر اینجوری برگردیم بگیم ثابت نیست، الا ان یقال ان شکف رف لده، یه خیار به نهر اطلاق بر این آدم جعل شده، نمیدونیم تصرف رافش هست یا نه، شک در رافه، نه اینکه نمیدونیم برای متصرف هم خیار حادث شده یا نه، شک در درف نی، شک در رافه و استصحاب جاریه، مگر اینکه گفته شود خیار ساقط نیست، چون شک در رف است نه شک در درف، درد معناش اینه شک در رفع یا نمیدونم تصرف رافع هست یا نه، شک در اینه، نه اینکه نمیدونم برای متصرفم خیار حادث شده یا نه، جل شده یا نه، اون میشه شک در رفع. شک در رفع از ندر فیستذهب، یعنی خیار استذهاب میشه، چون نمیدونم تصرف رافعش هست یا نه، استذهاب بقای خیار میکنه. کادنی که اقدام کرده خیار نداره و اقدام بعد العقد مثل اقدام این العقده، یا شکی نداریم که استصحاب کنیم که پس وارو حالا شک در رافع برفت، شک در رافع این که باشه نمیتونی جاری کنی، چون آدم خودش اقدام کرده خیالی نداره که تو ما شک کنیم که فتعمل، یعنی استصحاب درست نیست. یا یه راه دیگری طی کنیم برای اینکه خیار ساقط نیست، اون ندعی یا ادعا کنیم ان ظاهر قولهم فی ما نحن فی، بگیم ظاهر قول علما که در ما نحن فی که خیار قبل نه، میگن ان هذا الخيار لا از خطب التصرف، میگن خیار قبل به تصرف ساقط نمیشه، بگیم این ظاهر قولشون شمول بوده تصرف بعد العلم، بگیم این اطلاق داره تصرف بعد العلم به قبل نمیگیره، بگیم این ظاهر قولشون شامل میشود اون تصرفی که بعد از علم به قبل باشه، وقت ساس و حاضر خیار من بین الخیارات، خیار قبل از ما بین خیارات یه خصوصیتی داره که به تصرف ساقط نمیشه و اختصاص داره این خیار از ما بین خیارات بزاله به این که ساقط نمیشه به واسه تصرف. لکن الانصاف اینه که درست نیست، لکن الانصاف عدم و شمول، اینه که میگم به تصرف ساقط نمیشه، این شامل نمیشه تصرف بعد العلم، مال قبل العلمه، لکن در انصاف عدم و شمول تصرف، شامل نمی شود این تصرفی که در کلمات علما هست لما بعد العلم بالقبل، ما بعد علم به قبل نمی کنه ولی ما قبله. و قرض هم من تخصیص الحکم به هذا الخيار، قرضشون از این که تخصیص دادن این حکم به این خیار، میخوام بگن این از سایر خیارات این خصوصیت داره، اونا مطلقا مسقطن، مثل تدلیس و عیب، چه قبل از علم به عیب، چه قبل از علم به تدلیس، چه بعدش، اما این نه، این بعدش مثل اونای مسقط اما قبلش مسقط نیست. و قرض هم من تخصیص الحکم به هذا الخيار، قرضشون از این که مخصوص کردن این حکم عدم سقوط را به این خيار قبل، مخصوصشون اینه ان التصرف مسقط لكل خيار، میفرمان تصرف مسقط کل خیار است، تمام خیارات به تصرف ساقط میشه، ولو وقع قبل العلم بالخیار، ولو تصرف قبل العلم بالخیار باشه، کما فی العیب و تدلیس، که ولو انسان نمیدونه معیوب، نمیدونه تدلیس کردن تصرف کنه خیار ساقط میشه، سوا هذا الخيار غیر از خیار قبل، یعنی قبل از علم ساقط نمیشه، اما بعدش مثل اونایی و یؤید ذلک و تأیید میکند این مطلب را مشتهر بینهم، اون چرا که مشهور شده است بین علما من ان تصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ملزمون، فهمیدن تصرف قبل از علم به تدلیس، قبل از علم به عیب فهمیدن ملزمون، خب وقتی اون ملزمه پس این خیار قبل این خصوصیت را داره که قبل العلم ملزم نیست، اما بعدش مثل همه، و تأیید میکند این مطلب را که این که میگن مقبون تصرفش مسقط نیست، مال قبل العلمه، قبل از علم به قبله، اون چرا که مشهور شده از بین علما، تأیید میکند این مطلب را اون چه که مشهور شده از بین علما، از این که فرمودن تصرف قبل از علم به و قبل از علم به تدلیس ملزمون، لدلالتی علی الرضا بالبیع، گفتن دلالت در این تصرف که این آدم راضی به بیع است، فیض خطر رد، رد ساقطه، منتاش در خیار ای بهش به خصوص عرش میتونه بگیره، در تدلیسش که عرشم نمیگیره، ردش هم ساقطه، چون دلالت داره این تصرف بر رضای به بی، فیض خطر رد و ساقط میشه، و این نمایز بطل عرش، عرش برای انسان ثابت میشه، اونم در خصوص ای، در تدلیس که عرش نیست، لعظم دلالت تصرف، بیدار تصرف میگم من به بی راضیم، اما به ای که راضی نیستم، خب عرشش هم میتونه بگیره. ها؟ خب ممکنه از رو خصوصیت دلیلشون این حرفای زده باشن، یعنی خصوصیت به حسب قاعده نیست، نسی مثلا اونجا هست که این حرفای زده اینجوری، حالا میاد صحبت نس تو اینم میاد.
خب
اش در خصوص ارث ثابت میشه چون دلالت ندارد تصرف بر رضایت به ارث و کیفکان، حالا هر چه مخواه باشه، این تصرف غیر مسقطی که در کلمات علما هست مخصوص به قبل العلم و قبله، بعدش نمیگیره. و کیفکان فاختصاص و تصرف غیر المسقط، اختصاص داشتن تصرفی که مسقط نیست در کلمات علما، این اختصاص داره به ما قبل العلم. این اختصاص لا یکاد و یخفا علی المتتبع، کسی که در کلمات علما تتبع کنه میفهمه نه که میگن مسقط نیست قبل از علم و قبله، اما بعدش مسقط هست. این مخفی نیست بر کسی که متتبع باشد در کلمات علما. بله تسلی نکرده احدی که اگر هم گفتم مقون اگر تصرف کنه خیار ساقط نمیشه، تفصیل ندادم بین قبل العلم و بعد العلم، تسلی نکردن، فقط صاحب المسالک تسلی کردن و جماعتی از او تبعیت کردن. خب باشه وقتی که دلیل دلالت داره که تصرف بعد العلم مسقطه، حالا علما تسلی نکنن که وقتی دلیل داریم حتما وقتی میگن مسقط نیست مال قبل العلم میشه، چون بعدش دلیل داریم بر مسقطیتش. نم لم اجد لهم تصریحا بذلك، بل نیافتم از برای علما یه تصریح به این مطلب که اینه که میگیم مسقط نیست یعنی قبل العلمش مسقط نیست. اذا ما حکی عن صاحب المسالک، غیر از اون چرا که حکایت شده است از صاحب مسالک، و تبعه جماعتون، که اینا تصریح کردن که بابا اگر تصرف بعد از علم به قبل مسقطه، قبلش مسقط نیست، و تبعیت کرده از صاحب المسالک جماعت. لکن الاستشکال من جهت ترک تصریح، لکن نباید کسی اشکار کنه بگه چون تصریح نکردن تفصیل ندادن، با اینکه دلیل داریم که بعد از علم به قبل مسقطه، اونا تصریح نکردن. لکن الاستشکال من جهت ترک تصریح، لیکن آدم شبهه کنه از جهت اینکه علما ترک تصریح کردن مع وجود دلیل، با اینکه دلیل قائم است که تصرف بعد از علم به قبل مسقط است، این اشکار کردن از جهت ترک تصریح مما لایم بقی، سزاوان نیک آدم اشکار کنه که باید بگم مسقط. بلکه می فرمن من حالا در تصرف قبل از علم به قبلشم اشکال دارم، اونجاشم من حرف دارم، یعنی میشه اشکار کرد که اونجا، یعنی اونجا مسقط باشه. بر رب ما یستش کل و فی حکمهم، بلکه چه بسا اشکال می شود در حکم علما بعد هم سقوط به تصرف قبل العلم. چرا میگید خیار قبل ساقط نمیشه به تصرف قبل العلم، با اینکه فتوا دادید که در خیار تحدیث و قبل از علم به تحدیث ساقط میشه؟ چه فرقی داره با هم؟ ما حکمهم، با اینکه فتوا دادن و حکم کردن به سقوط خیار تحدیث و علم به تصرف قبل العلم، گفتن اون واسه تصرف قبل العلم ساقط میشه، پس چه خصوصیت داره که این ساقط نمیشه؟ چه فرقی داره؟ پس میشه ما به عدم مسقطیت قبل العلم شم اشکال کنیم. اگر عذر بیارید بگید آخه ما نصب داریم کنجا قبلا اگر تصرف کنه ساقط میشه، میگه یعنی حرفا میزنید، یعنی فارقش اینه، میگم نصبی که دارید در خیار اب دارید، در تدریس که ندارید که، اون مثل خیار قبله، پس چرا اونو میگی ساقط میشه؟ خب نصب نداره که. بله خب خب گفت بر این که میگن تصرف مسقطه، این آیا مال سلطنت فعلیه است یا مال حق واقعیه؟ خلاف میکرد که میگو تصرف مال سلطنت فعلیه است. میگم آقا جان، میگفت تصرف هم میگن مسقطه، آیا این مسقطیت تصرف اثر سلطنت فعلیه است یا اثر حق واقعیه؟ میگفت اینه که میگن خیار ساقط نمیشه اثر سلطنت فعلیه، میدونن خوادنه که میفهمه مقبونه خود سلطنت فعلیه داره که اونجا مسقطه که، اما اینجا که هنوز آگاه نشده میگن ساقط نمیشه چون سلطنت فعلیه نداره. خب میگم آقا جان اینا حالا به جای بحثی به جای خود، چه فرقی از بین خیار و سایر خیارات؟ چرا اونا رو میگه ساقط میشه قبل از علم به تحدیث و عیب، اینو میگه ساقط نمیشه؟ چه فرقی داره؟ فرق چیه؟ چرا اونجا نمیگی؟ اونجا هم سلطنت بعد از علم به تحدیثه، بعد از علم به عیبه. بله؟ فهم نمیکنه که. اگر توجه کن، اگر بین سلطنت فعلیه و حق واقعی میخواد فرق بذاری، خب همه مثل همن که. اونم تا ندونه تدریس کردن سلطنت فعلیه ندار، اونم تا ندونه معیوب از سلطنت فعلیه ندار، اینم تا ندونه مقبول از سلطنت فعلیه نداره، هیچ کدوم نداره، خب همه مثل همن که. پس چرا اونا رو میگید قبل از علمم تصرف کنه مسخط اینو ننگید؟ فرقه چی چیه؟ میگه اگه برگردید بگید نست داریم روایت داره که قبل از علم ساقط میشه، میگه مال خیار عیب نستش در تدریس که ندارید که، چرا اونو میگی ساقط میشه؟ اون مثل خیار قبله. اینا رو داره میگه. ول اعتذار به نس، اگر عذرخواهی کنید به وجود نس، بگید اونا را که میگیم قبل از علم مسقطن نس داریم، روایت داریم، اگه نداشتیم دلیل خاص نمیگفتیم مسقطن، یعنی اونا میگفتیم مسقط نیم. ول اعتذار به نس این نمایت ما فلعه در خیار عیب تمومه، در اون چیز معیوب دون از تدریس، در تدریس که روایت نداره که اگر قبل از علم به تدریس تصرف کنه مسخطه خیارش نداره، نست که اون تمام است. این اعتذار شما در عیب دون از تدریس فانه مشترک کن مع خیار قبل، تدریس با خیار قبل شرکت برن فی عدم النسخ، نه این نسخ داره که قبل از علم به قبل ساقط نمیشه، نه اون نسخ داره. پس چرا آنه میگید ساقط میشه اینو میگید نمیشه؟ هیچ کدوم نسل نداره، هر دو شریکن، این خیار تدریس شریک هست با خیار قبل در عدم نسل. و مقتضی قاعده فی حکم تصرف قبل العلم فی هما واحد، وقتی نسل نداشت تدریس مثل قبل شد، مقتضی قاعده در تصرف قبل العلم قبل و تدریس مثل همه، هرچه قاعده در این هم در اونم همه، ای قاعده اینجوری شد که ساقط نیم اونم ساقط نیم. و مقتضی القاعده فی حکم تصرف قبل العلم فی هما واحد، یعنی در تدریس و قبل مثل همه. خب حالا میگه چی میگه؟ یعنی حرفا رو میزنی بالاخره. حالا بعد از علم به قبل ناجازم شده که مسقطه، خیلی خوب گفتی دال بر التزام به عقده، یعنی لا ضرر و اجماع اینا نیست، اما قبل العلم شاله این اشکالا میکنی، اما بالاخره خیال داره یا نه؟ میگه آره قبل العلمش ساقط نیست. و تحقیقا هم یقال ان مقتضی القاعده عدم السقوط، مقتضی قاعده اینه که اگر تصرف کند قبل العلم به قبل حق ساقط نیست، چون نه اینکه آگاه نبوده معلوم نیست که راضی به بی باشه، غیر آدمیه که میدونه مقبونه اون راضی به بیه. و تحقیق هم یقال ان مقتضی القاعده عدم السقوط، مقتضی قاعده اینه که به تصرف قبل العلم به قبل خیار ساقط نمیشه، لبقاء الضرر، یعنی که ضررش هست. و عدم دلالت تصرف، تصرف با جهل دلالت نداره برای اینکه من راضیم به بی، اما با علم چرا دلالت داره؟ وقتی میدونی مقبونی و تصرف بکنی با علم دال بر رضا هست، اما با جهلش دال بر رضا نیست. و حالا طبیعیم درست کنیم، حالا مال مسئله خودمون حل کنیم تا وقت به تدریس برسیم، بعد یکی یکی حل کنیم که خیار ایوان نست داریم که قبل از علم به تصرف کنه مسخط، بعدش هم که تصرف کنه دال بر رضایت، فقط عرش باید بگیره. قبلم بعد از علم به قبل مسخط، برای خاطر این که خودش اقدام کرده به این رضایت و راضی به این ضرر شده. مال قبل از علمش بین تدریس و قبل چه چی بگیم؟ حالا قبلمونو میگیم، میگیم وقتی این آدم نمیدونه مقبونه تصرف کرد مسخط نیست، چون ضرر که هست با جهل به قبلم آدم راضی به بینی، این تصرف دلالت داره که لازم به بیعه، پس کارش هست تا وقت تدریسش انشالله. خب پس تحقیق در مطلب اینه که مقتضی قاعده اینه که خیار معقول ساقط نمیشه به واسه تصرف قبل العلم، لبقاء الضرر و عدم دلالت تصرف، ضرر که هست و دلالت هم نداره تصرف مع الجهل علی الرضا، چون جاهلت دال بر رضا به لزوم العقل نیست، و دلالت نداره تصرف با جهل علی رضا به لزوم العقل و علی تحمل الضرر، نه دلالت داره که راضی است به لزوم بی، نه دلالت داره بر تحمل الضرر. اما آدمی که میدونه مقبول و تصرف میکنه، اون دلالت داره که ضرر رو متحمل شده، یقف فصل نداره. خب حالا تا دنبالش انشالله بعد.